سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من فریبا ویدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک برای یک ساعت با تازه ترین مطالب خبری با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نا وقت امروز نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام میکند. همین موضوع در آغاز گزارش این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید تا دقایق بعد مطالب و گزارش های خبری، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که جمشید عبیب‌زاده تقدیم میکند.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند در سیلاب‌های دو روز گذشته در ولایت جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیز 111 تن کشته و 3062 منزل رهایشی تخریب شدند. مسئولان در ولایت قندهار گفتند که در سقوط یک هلیکوپتر ناتو در ولسوالی دامان این ولایت 5 سرباز خارجی کشته شدند. و آژانس خبررسانی دولتی ایران گفته که 3 مرد محکوم به قتل یک سارنوال امروز در یک منطقه همسرحد با پاکستان اعدام شدند. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند در سیلاب‌های دو روز گذشته در ولایت جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیز 111 تن کشته و 3062 منزل رهایشی تخریب شدند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت با آنکه در این سیلاب‌ها 1234 خانواده متضرر شدند، اما گروه‌های نجات توانستند جان بیش از 2000 نفر را نجات بدهند. آقای سیاس ابراز امیدواری کرد که بتوانند به صورت درست خدمات کمک رسانی را به متضررین انجام بدهند.
ما امیدواری هستیم که در تمام ولایات آمادگی های خوبی در پلویی که ما آمادگی داریم کمک رسانی خوب هم صورت بگیره.
آقای سیاس همچنان گفت که 4 هلیکوپتر اردوی ملی هم در بخش نجات گیرماندگان از سیلاب ها خدمات چشمگیر را انجام دادند. گفته می شود که در این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی نیز به باشندگان این 4 ولایت وارد شده است. مسئولان در ولایت قندهار گفتند که در سقوط یک هلیکوپتر ناتو در ولسوالی دامان این ولایت 5 سرباز خارجی کشته شدند. دواخان مینپال، مسئول مطبوعاتی دفتر والی قندهار، به رادیو آزادی گفته است که این هلیکوپتر به خاطر عوارض تخنیکی سقوط کرده است. طیاره در ولسوالی دامان سقوط کرده است. 5 خارجی در آن کشته شدند. طیاره قراردادی بود و در نتیجه عوارض تخنیکی سقوط کرده است. ایساف هم با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده است. با کشته شدن این پنج سرباز، تلفات نیروهای بین‌المللی در ماموریت تقریبا 13 ساله ایشان در افغانستان به 3436 تن رسید. قرار است تا یک ساعت دیگر نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که پس از اعلام نتیجه ابتدایی نامزدان می توانند تا 24 ساعت شکایات خود را در این ارتباط با کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح کنند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که همکنون از میان 2133 شکایت درج شده در این کمیسیون بیش از 1000 آن بررسی شده و به اساس آن آرای 48 مرکز و 32 محل رایدهی باطل اعلان شدند. و ریاست امنیت ملی میگوید که منصوبین این ریاست در چند عملیات مختلف در ولایات بغلان، دایکندی، نیمروز، پروان، پکتیا، پکتیکا، نورستان و میدان وردک چندین دیپوی سلاح و مهمات مخالفان مسلح را کشف و ضبط کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که در ارتباط به این قضایا 10 تن نیز بازداشت گردیدند. ریاست امنیت ملی گفته که تحقیقات از نزد بازداشت شدگان جریان دارد. آژانس خبررسانی دولتی ایران گفته است که 3 مرد محکوم به قتل یک سارنوال امروز در یک منطقه همسرحد با پاکستان اعدام شدند. ایرنا گفته است که امید پایری، علیرضا دهمرادی و ایمان غلافی امروز در مقابل اعضای فامیل سارنوال کشته شده و باشندگان زابل، شهری که در بین ولایت سیستان و بلوچستان موقعیت دارد، اعدام شدند. این ستان در همان منطقه‌ای که موسی نوری با رانندهش در ماه نوامبر سال گذشته با فیر مرمی کشته شدند، اعدام گردیدند. نوری یکی از سارنوالان قاطع در برابر گروه‌های قاچاقبر که مواد مخدر را از افغانستان و پاکستان به ایران منتقل می‌کردند به شمار می‌رفت. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، از آغاز سال 2014 میلادی تا به اکنون بیش از 170 نفر در ایران اعدام شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین که چندین ساختمان را به تصرف در آورده اند گفتند آن ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا را که ربوده اند جاسوسان ناتو هستند. دنیس پوشلین رئیس نامنهاد این گروه جدایی طلب گفته است که این ناظرین را در بدل رهایی افرادشان آزاد خواهند کرد. تا حالا روشن نشده که آنان چه تعداد از افراد را به گروگان گرفتند، اما گفته می شود که به شمول 5 اوکراینی و 4 عسکر جرمنی یک گروه 13 نفری به چنگ این افراد افتیده است. در یک خبر دیگر میشنوین که سران کشورهای صنعتی جهان یا G8 توافق کردند که اگر روسیه به حمایت از توافقنامه جنوا اقدام نکند، تعزیرات تازه بر این کشور وضع خواهد شد. در این موافقتنامه آمده است که روسیه باید از گروه‌های طرفدار مسکو بخواهد تا سلاحشان را به زمین بگذارند و ساختمان‌های دولتی را ترک کنند. و رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقامات مالزیا درباره مسائل اقتصادی و امنیتی امروز وارد آن کشور شد. قرار است باراک اوباما با یک عضو خانواده شاهی مالزیا و نجیب رزاق صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کند. از سال 1966 میلادی به این سو این اولین باری است که یک رئیس جمهور آمریکا به مالزیا سفر می کند. پیش از این رئیس جمهور آمریکا وارد کره جنوبی شده بود. باراک اوباما در آنجا اطمینان داد که اگر کشورهای متحد آمریکا در آسیا به کمک دفاعی این کشور نیاز پیدا کنند، نیروهای نظامی آمریکا در خدمتشان خواهد بود. در این حال او به کره شمالی هشدار داد که اگر از ساخت سلاح هسته‌ای دست بر ندارد، با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد. با تازگی یک مؤسسه نظارتی آمریکا گفت تصاویر یک ساتلایت نشان می‌دهد که در یک مرکز اتمی کره شمالی تلاش‌ها به هدف ساخت سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. از توجهتون تشکر می‌کنم و حالا بشنوین که وضعیت هوای چند شهر مهم کشور چگونه است. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 7، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین آن 13، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 14، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 19، آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس mosazadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. قرار است نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری ساعت بعد اعلام شود. آقا جان معتصم اکنون در امن به سر میبرد و به زودی مذاکرات رسمی صلح با وی از سر گرفته خواهد شد.
مولوی صاحب معتصم آقا جان پیرن در خانه خودش است. پیرن او محفوظ است. شاید یک 5 روز تا 10 روز همونجا باشه، بعدا باز با کارهای خود ادامه خواهد داد.
مولوی قیام الدین یک عضو شورای عالی سال بود. اداره مبارزه با حوادث هشدار می‌دهد که ممکن دامنه سیلاب ها به ولایات و مناطق دیگر افغانستان گسترش یابد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ناتو در ولایت قندهار 5 سرباز خارجی کشته شدند. به ادامه خشونت علیه زنان باز هم از قصه عاقله خانم افغان می‌شنوید که به دلیل ندادن پول به شوهرش مورد حمله قرار گرفته و برای همیش معلول می‌شود.
2000 پول جمع کرده بودم، اخن می‌دختم. پسرم زود مرا گفتی. پسر مرا که مبرم قمار ده. پس از اون خاطر دیگه مرا صد مرده حالت بسن. قدیش خود پس گردم. یه فال بلند.
در دو تحول از جهان 3 مرد امروز در ایران اعدام شدند و ده‌ها تن از نیروهای آمریکایی امروز وارد لیتوانیا شدند. در بهبود بخشیدن مشکلات دوره جوانی و نوجوانی کی مسئول است؟
اگر والدین درست با اینا کمک نکنن، اگر والدین درست اینا را درک نکنن، اینا دوست نباشن، امکان داره که کودکا هویت خود نیابن.
این موضوع را در نیمه دومین ساعت در برنامه هوای تازه از یاد نبرید. از شما میخواهیم که ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا واحدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک من را همراهی می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید ناوقت امروز نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند. انتظار می رود نتایج به روز پنجشنبه 4 ثور اعلام شود، اما اعلام این نتایج بنابر موجودیت برخی مشکلات دو روز دیگر به تاخیر افتاد. در این حال تعداد از کارشناسان با توجه به نتایج قسمی می گویند احتمال می رود که انتخابات به دور دوم کشانده شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری را حوالی ساعت 6 شام امروز شنبه اعلام می کند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون گفت نتایجی که امروز از سوی کمیسیون اعلام می گردد پس از بررسی شکایات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی قابل تغییر می باشد. آقای نور گفت تمام اوراق نتایج داخل سیستم شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود را داره. ما امروز که روز شنبه است نتایج ابتدایی را اعلام میکنه و مشخص میشه که کی در حقیقت چقدر رای به دست آورده.
آقای نور همچنان گفت در جمع نتایج ابتدایی آرای پیش از 1700 محل نیز شامل است که دوباره تحت بررسی قرار گرفته و آرای کمتر از 800 محل دیگر شمارش مجدد شده است. با اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات انتظار می رفت نتایج ابتدایی پنجشنبه هفته گذشته 4 ثور اعلام شود، اما اعلام این نتایج بنابر موجودیت برخی مشکلات فنی و تکنیکی به روز شنبه به تعویق افتاد. اما کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنجشنبه بخش سوم نتایج قسمی انتخابات را اعلام کرد. با اساس اعلام نتایج 82.59% آرا در این دور، عبدالله با کسب 43.8% آرا در جایگاه اول و اشرف غنی همزه با کسب 32.9% آرا در مقام دوم قرار گرفت. کارشناسان میگن با توجه به نتایج قسمی به احتمال قوی که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانده شود. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان:
توجه که آرای می در حدود 82.59% از طرف کمیسیون انتخابات اعلام شده، من فکر میکنم به اساس علم احصایه آرایی که برای 8 نامزاد انتخاباتی داده شده این به حساب تقسیمات است، یعنی به این مانا که آرا تقسیم شده و هیچ یک از اینا 50 جمعیه که فکر نمیکنم که در مرحله اول پوره کنه.
آقای داود همچنان گفت بررسی شکایت رسیده به کمیسیون شکایت انتخاباتی احتمال رفتن انتخابات به دور دوم را بیشتر میسازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه دارد تا شکایت را بررسی کرده و نتایج کارشان را پیش از اعلام نتایج نهایی به این کمیسیون بفرستند تا به اساس قانون نتایج نهایی به تاریخ 24 ثور اعلام گردد.
شنیدید که انتظار می رود نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری ساعت بعد اعلام شود. دیده شود که به اساس اعلام این کمیسیون کدام نامزد در صدر قرار خواهد داشت. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان حق شکایت برای تمام نامزدان ریاست جمهوری را تا 24 ساعت پس از اعلام نتایج ابتدای انتخابات محدود کرده است. سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از آمادگی های این کمیسیون برای رسیدگی به شکایات خبر داد. ویدا برکی همین موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان از تمام نامزدان ریاست جمهوری میخواهد تا پس از اعلام نتایج ابتدایی در صورت داشتن هر گونه اعتراض شکایتشان را ظرف 24 ساعت در این کمیسیون ثبت کنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از ختم 24 ساعت کار رسیدگی به این شکایات آغاز خواهند شد.
سر از لحظه اعلان نتیجه ابتدایی توسط کمیسیون انتخابات و مدت 24 ساعت کاندیدان محترمی که نسبت به نتیجه ابتدایی اعتراض دارند فرصت داده میشه تا اعتراض و شکایت های خود و دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنه تا پس از ختم 24 ساعت کار رسیدگی به این شکایت ها و همچنین مواردی که پیشتر عرض کردم آغاز شود.
آقای محسنی گفت که نتایج بررسی های تمام صندوق های قرنطینه شده در ولایات به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیده است. بر اساس معلومات این کمیسیون تا کنون از مجموع بیش از 2133 شکایت انتخاباتی به 1310 شکایت رسیدگی صورت گرفته است. صبغت الله تمیم رئیس تحلیل و بررسی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که به 61% از این شکایات رسیدگی صورت گرفته است. آقای تمیم گفت که از مجموع شکایت انتخاباتی 921 شکایت در رده اول قرار دارد و حتی میتواند که نتایج انتخابات را نیز متاثر سازد. و ای گفت که تاکنون آرای 48 مرکز و 32 محل رای‌دهی باطل اعلام شده است. در این حال کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از رسیدگی به شکایت از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در 24 صور اعلام خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تشکر که تا حالا با ما بودین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند حکومت این کشور به زودی مذاکرات رسمی صلح را با آقا جان معتصم از سر خواهد گرفت. یکی از اعضای این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقا جان معتصم توسط شورای عالی صلح از امارات متحده عربی به کابل آورده شده است. باز هم ویدا برکی گزارش میدهد.
هرچند تاکنون در مورد محل دقیق بود و باش آقا جان معتصم خبری در دست نیست، اما برخی از اعضای شورای صلح افغانستان میگویند که این رهبر پیشین گروه طالبان مسلح تا چند روز دیگر فعالیت‌هایش را در خصوص آغاز گفتگوهای صلح از سر خواهد گرفت. مولوی قلم‌الدین یک عضو این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقا جان معتصم در حال حاضر در محل محفوظ در منزلش به سر می‌برد و به زودی مذاکرات صلح را با وی آغاز خواهند کرد.
مولوی صاحب متصم آقا جان پرنده خانه خودش است، تکلیف نداره، خوب است. شاید یک 5 روز تا 10 روز همونجا باشه، بعدا باز با کارهای خود ادامه خواهد داد. در کابل خونیست، خانهش اینجا نیست، فعلا او محفوظ است، خانهش هم محفوظ است.
مولوی قلم‌الدین گفت که آقا جان معتصم توسط شورای عالی صلح از امارات متحده عربی به کابل انتقال داده شده، اما وی آدرس دقیق آقا جان معتصم را مشخص نساخت. در خصوص چگونگی ناپدید شدن و تحت نظارت گرفتن وی از سوی پلیس امارات متحده عربی گزارش‌های زد و نقیز به نشر رسیدند. ابتدا خبر ناپدید شدن آقا جان معتصم پخش و به دنبال آن گفته شد که وی از سوی پلیس امارات متحده عربی تحت نظارت قرار گرفته بود و سپس گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا وی توسط پلیس بنابر موجودیت برخی تهدیدات به یک محل امن انتقال یافته بود. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها معتصم آقا جان گفته است که به دلیل امنیتی ارتباط خود را برای مدت با دوستان و رسانه‌ها قطع کرده بود. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی افغان برای آغاز مذاکرات صلح و دریافت نتایج مثبت از آن روی داشتن یک آدرس مشخص برای این گفتگوها تاکید می‌ورزند. جاوید کوهستانی یک تن از این آگاهان بدین باور است که تا پایان دوره کاری این حکومت هر گونه تلاش برای انجام گفتگوهای صلح به نتیجه خواهد بود. آقای کوهستانی در صحبت با رادیو آزادی آغاز گفتگوهای صلح را در شرایط موجود برای مدت ناممکن خواند.
وقتی کسانی می‌خواهند برای برنامه‌های صلح و گفتگو و مذاکره با طالبان و مخالفین مسلح افغانستان اقدامات عملی را انجام بدن، باید دارای آدرس و پایگاه مشخصی باشند و بتوانند هم با مطبوعات فعال باشند هم با سایر کسانی که علاقمند روند هستند. تا زمان به نتیجه رسیدن انتخابات ریاست جمهوری، تا زمانی که رئیس جمهوری جدید اعلام موضعی نکند از سیاست داخلی و خارجیش، به کدام نتیجه مطلوب نمیرسد.
پیش از این نیز برخی از جریان‌های سیاسی مخالف حکومت هم از تلاش‌های جاری برای برقراری صلح انتقاد کرده و این تلاش‌ها را ناموفق خوانده. اینکه آغاز گفتگوهای صلح با یک گروه از طالبان به رهبری ملا آقا جان معتصم چه نتایجی را در پی خواهد داشت تا کنون مشخص نیست، اما طالبان مسلح به رهبری ملا محمد عمر گفتند که ملا آقا جان معتصم از آنان نمایندگی نمی کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن دامنه سیلاب‌ها به ولایات و مناطق دیگر افغانستان گسترش یابد. معاون این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا حالا 111 تن در نتیجه سیلاب‌ها در ولایات شمال کشور جان باخته و ممکن میزان این تلفات افزایش یابد. این اداره میگوید که کمک‌های لازم برای خانواده‌ها در این ولایات صورت گرفته و جستجوها برای افراد ناپدید شده جریان دارد. جوبین احمدی امین حالا در استودیو سو جزئیات بیشتر دارد.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید احتمالاً سیلاب‌های صفحات شمال کشور تا چند روز آینده به مناطق غربی و مرکزی افغانستان گسترش یابد. محمد اسلم سیاس معاون این اداره به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که آنان برای سرازیر شدن سیلاب‌های احتمالی دیگر آمادگی کامل دارند. آقای سیاز از باشندگان ولایات غربی و مرکزی کشور خواست تا در صورت بارندگی‌های شدید برای سرازیر شدن سیلاب‌ها آمادگی داشته و یا هم به جاهای امن بروند.
قبل از اینکه سیلاب مردم متضرر بسازه، تمام هموطنای عزیزم در این ولایات تقاضا میکنیم که اینا متوجه موضوع باشن و زمانی که باریدن باران شروع میکنه اینا توجه داشته باشن که یک مقدار مسائل امنی را در نظر بگیرن.
در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در جریان دو روز گذشته در ولایات شمال کشور 111 تن جان باختند، اما گفته میشود که احتمال افزایش این ارقام وجود دارد. بر اساس گزارش اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان 3062 منزل تخریب گردیده که 1234 خانواده متضرر را در بر می‌گیرد. این اداره می‌گوید که با کمک 4 فروند هلیکوپتر وزارت دفاع در جریان این سیلاب‌ها بیشتر از 2000 تن نجات داده شدند. در جریان این سیلاب‌ها بیشترین تلفات به مردم ولایت جوزجان وارد شده است. اما برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بالای حکومت انتقاد کردند که در بخش مساعدت با مردم کوتاهی کرده است. نقیب الله فایق، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، در جلسه عمومی روز شنبه این جرگه گفت که تا حالا کمک های لازم با آسیب دیدگان صورت نگرفته است.
فقط کمک ها تا بار دوجه یک دانه نان خشک حکومت افغانستان اگر فرستاده باشه که گویا کی از گروان کردن، فقط مردم از نانشان را نصف کردن. کمک های بیشتر، کمک های جهانی در اینجا وجود باید صورت بگیره، یک مدیریت در اینجا صورت بگیره. حکومت افغانستان باید کمک های جهانی را جلب بکنه. این کمک هایی که در داخل افغانستان است رسیده نمیتونه. کمیته استیضاح تان قطعا چیزی را برای روان نکرده.
اما قبلا معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که کمک نهادهای مختلف در افغانستان با سیب رسیده های این سیلاب ها صورت گرفته و همچنان این کمک ها ادامه دارند.
شنیدید که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن دامنه سیلاب ها به ولایات و مناطق دیگر کشور افزایش یابد. در این حال مقامات ولایت سرپل از افزایش تلفات جانی در اثر سیلاب های اخیر در 3 ولسوالی این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالجبار حقبین والی سرپل گفت که اگر کمک های نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی به موقع صورت نگیرد، شمار تلفات سیلاب های اخیر بیشتر خواهد شد. مجیب رحمان عبیب زای در این مورد گزارش می‌دهد.
عبدالجبار حقبین والی سرپل ادعا دارد در صورت عدم کمک های نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی، ارقام تلفات جانی از اثر سیلاب های اخیر در این ولایت افزایش خواهد کرد. والی این ولایت گفت که مقام ولایت سرپل بودجه کافی در اختیار ندارد تا به متضررین و نیازمندان مساعدت نماید و تا هنوز توانستند که تنها به مرکز ولسوالی سوزمقله برای 200 خانواده کمک بفرستند و متبقی هزاران خانواده با مشکلات متعددی گیر ماندند.
احتمال زیاد میره که بالاتر از 4000 فامیل در ولسوالی سوزمقله سلامت شده باشه و در ولسوالی سیاد هم چندین قریه کاملا از بین رفته که در اونجا ولسوال و تیم نجات ما روان کردیم که سروی کنه. اما این بسنده نیست. شما خبر دارن که اکثر مردم به خیمه و به سرپناه ضرورت داره که فعلا در میدان هستن و ما از تمام مؤسسات بین المللی و دولت افغانستان خواهش کردیم که اونا در این موقع در ولایت سرپل همکاری بکنن.
با گفته آقای حقبین که تنها از 1000 خانواده در مرکز ولایت سروی صورت گرفته است که نیازمندان شناسایی شده و باید هرچه زودتر مورد مساعدت قرار بگیرند. والی سرپل می افزاید که تنها در مرکز ولایت سرپل سیلاب های اخیر 8 تن را کشته، 6 تن را مجروح ساخته و 16 تن دیگر ناپدید گردیده است.
و 16 نفر لازرک است و 6 نفر زخمی داریم و هنوز سروی ما ادامه داره. از بسیاری کارا و قصبات دوردست ما به اولسوالا رو وظیفه داریم که اطلاع دقیق بگیرن برای ما اطلاع بتن. به اینمی ارقامی است که من طور مثال امروز که در مرکز سرپل سروی کردن به حضوری حدود 1000 فامیل تانستن سروی کنن که کاملا خسارمند شدن و خانهشان از بین رفتن.
با گفته مقامات این ولایت که تنها ارقام ارائه شده مربوط به مرکز بوده و به خاطر بندش راه‌های مواصلاتی نتوانستند که از تلفات مالی و جانی در 3 ولسوالی این ولایت آمار دقیق در دست داشته باشند. گفته می شود که ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل از جمله مناطقی بوده که بیشتر خسارمند شده و در حدود 150 تن کشته و مجروح گردیده است. این موضوع را والی سرپل نرد و نه هم تایید می کند، چون تا هنوز نتوانستند به منظور بندش راه‌های مواصلاتی از این ولسوالی‌ها آمار دقیق در دست داشته باشند. والی سرپل می گوید که در تمام ولایت سرپل بیش از 5000 خانه تخریب شده و ضرورت اولی ساکنان این 3 ولسوالی به شمول مرکز مواد غذایی و خیمه ها برای سرپناه می باشد. عبدالجبار حقبین از تمام مؤسسات کمک کننده داخلی و خارجی می خواهد تا هرچی زودتر در راستای کمک به سیلاب زده های اخیر در ولایت سرپل با مقام این ولایت همکاری مالی و تکنیکی نماید. این در حالی است که در اثر سرازیر شدن سیلاب در 4 ولایت شمال غربی کشور در حدود 80 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر مجروح و ناپدید شدند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
و حالا به صدای شما را از باشندگان ولایت جوزجان گوش می دهیم که در سیلاب های اخیر در این ولایت متضرر شدند.
خودم ماندم و خراب شد، سیل بودم، شوی من مرد، خانم چپه شدم، زندگی تمام شد، خلاص سیل برد.
نه کشلاق ما یک چیز نمانده، نه کشتای من کل قوم چپه گرفته، یک دانه حول نمانده، ایش دیوالا چپه شده، جانی نقصان نشده، مالی شده.
می خواهشم است در اینجا یک کمپل و نان و پان و در اینجا یک دوشه و سیشه و در اینجا یک چیز بیاره، می خوشتگاه کل گشته خونکی مانده است. خواهش میکنم امره یک کمکی بیاره. بله ما خسیل نجات یافتم، شکر پاس خدا. این همی گوشنگی ده خونکی ده ما اوشتگاه ده اینجا نمرد، کمک میخواییم ده تو انشالله.
اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشین. صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنید، آدرس ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. دقیقاً ساعت 5:30 دقیقه فشرده خبرها را هم داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید. اما پیش از آن، در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ناتو در ولایت قندهار 5 سرباز خارجی کشته شدند. بر اساس خبرنامه ایسف، این حادثه امروز در جنوب افغانستان رخ داده است. در این خبرنامه از محل دقیق رویداد و همچنان هویت سربازان کشته شده جزئیات داده نشده است، اما خبرنگار رادیو آزادی به نقل از یک مقام افغان گزارش می‌دهد که این حادثه در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تلفات نیروهای بین المللی در ماموریت تقریبا 13 ساله افغانستان با سقوط هلیکوپتر امروز به 3436 تن رسید. از میان این افراد 2317 تنشان آمریکایی بودند، اما هویت سربازان کشته شده در حادثه امروز معلوم نیست. آیسف امروز با نشر یک خبرنامه گفت که یک هلیکوپتر آنها در جنوب افغانستان سقوط کرده است. مقام های افغان تایید کردند که این حادثه در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داد. دواخان میناپال مسئول مطبوعاتی دفتر والی قندهار بر رادیو آزادی گفت بنابر بررسی های ابتدایی حادثه امروز در نتیجه عوارض فنی رخ داده است. تیاره در ولسوالی دامان سقوط کرده، 5 خارجی در آن کشته شدند. تیاره قراردادی بود و در نتیجه عوارض تکنیکی سقوط کرده است. در خبرنامه آیسف گفته شده که تحقیق در مورد این حادثه ادامه دارد. آیسف همچنان میگوید تلاش دارد تا حقایق بیشتر را در مورد سقوط این هلیکوپتر دریابد. بانک هویت سربازان کشته شده در این رویداد تا حالا معلوم نیست، اما در جنوب افغانستان اکثر نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و بخشی از عساکر کانادایی مستقرند. در خبرنامه آیسف کدام اشاره به این موضوع نشده که شورشیان مسلح در سقوط این طیاره دخیل بوده باشند. آخرین حادثه به قوای هوایی آمریکا در ماه دسامبر پارسال در ولایت زابل وارد شده بود. در آن حادثه که یک هلیکوپتر بلک هاک آمریکایی سقوط کرد، 6 سربازان کشور کشته شدند. مقام های آمریکایی نخست در آن وقت گفته بودند که این هلیکوپتر در نتیجه عوارض فنی سقوط کرده، اما سپس در ماه جنوری روشن شد که طیاره هدف تیراندازی قرار گرفت و سپس سقوط کرد. در حال حاضر حدود 51200 تن از سربازان خارجی که 33500 تنشان آمریکایی هستند در افغانستان مستقرند. این ارقام میرساند که حدود 100000 تن از نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا خواهان امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان است تا در نتیجه آن سرنوشت و تعداد اساکر که قرار است در افغانستان باقی بمانند روشن شود. بانک از شمار دقیق این سربازان که پس از سال 2014 در افغانستان خواهند ماند جزئیات دادن نمی شود، اما برخی گزارش ها اشاره به این دارند که تعداد این اساکر از 8000 تا 10000 تن خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با فشرده خبرها.
رئیس جمهور کرزی با ارگان‌های مسئول وظیفه سپرد تا به آسیب دیدگان سیلاب‌ها کمک‌های عاجل را برسانند. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفتند که در سیلاب‌های دو روز گذشته در ولایت جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیز 111 تن کشته و 3062 منزل رایشی تخریب شدند. مسئولان در ولایت قندهار میگویند در سقوط یک هلیکوپتر ناتو در ولسوالی دامان این ولایت 5 سرباز خارجی کشته شدند. قرار است تا 40 دقیقه دیگر نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد. آژانس خبررسانی دولتی ایران گفته است که 3 مرد محکوم به قتل یک سارنوال امروز در یک منطقه همسرحد با پاکستان در ایران اعدام شدند. و رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقامات مالزیا درباره مسائل اقتصادی و امنیتی امروز وارد آن کشور شد.
با تشکر از جمشید عبیب‌زاده برای ارائه فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را می توان در صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. در ادامه خشونت‌های حاد علیه زنان در افغانستان، باز هم یک زن جوان در نتیجه ضربه چاقو از سوی شوهرش از ناحیه دست و پا معلول گردیده است. عاقله 25 ساله که مادر 3 طفل است، حدود 7 ماه قبل از سوی شوهرش با ضربه چاقو در شهر کابل شدیداً زخمی شده است. عاقله میگوید شوهرش پس از یک مشاجره لفظی به خاطر عقد پول با چاقو بر وی حمله کرده است. در این مورد فرشتنادا گزارش را تهیه کرده است.
عاقله خانم جوانی است که زمانی با دستهای سالمش خامکدوزی میکرد تا بتواند نفقه 3 کودکش را به دست آورد، اما ضربه های چاقوی شوهرش این مهارت را برای همیشه از وی گرفته است. او که از زندگی دردآورش قصه میکرد گفت شوهرش جز قمار پیشه ای نداشت. وی گفت پس از آن که خواست شوهرش مبنی بر پول دادن را رد کرد، از سوی وی مورد حمله توسط چاقو قرار گرفت. عاقله 25 ساله با ضربه چاقو از ناحیه پشت گردن زخمی شد و آسیب دیده است. به خاطر دانستن جزئیات این قضیه به منزل عاقله رفتم. وی در یکی از نقاط دوردست شهر کابل در خانه فقیرانه مادرش با 3 فرزند خردسالش زندگی میکرد. زمانی که وارد اتاق شدم عاقله از جا بلند شدن نتوانست و گفت که پس از حمله شوهرش نمیتواند به پا بیستد. عاقله زمانی که حرف میزد زبانش لکنت داشت، دستانش غیر ارادی حرکت میکرد. وی در مورد این که چگونه شوهرش بالایش با چاقو حمله کرد گفت
$2000 را جمع کرده بودم، خان میدوختم با سرم زود مرا گفتی پیسر مرا که ما برون قمار دیم، گفتم که به خاطر بچکک میفتون عملیات کنم، دکتر را گفتی 10 کیلو شد بیار عملیات میکنیم، پس از اون خاطر دیگه مرا زد مرده حالت رسم قدیش خود پس گردن که زد گریخت دیگه خوش گریخت، هم سایه گرفت هم سایه خبر شد پس گریختی این شفخانه بود که فل بیرون دیگه نفهم دیگه در چه حالت در چه حالت نیست چهار مادر شفخانه لیابات بیستر مندم.
عاقله میگوید که شوهرش همواره قماربازی میکرد و وی به خاطر پیدا نمودن لقمنان برای 3 فرزندش خامکدوزی میکرد. عاقله پس از مجروح شدن مدت 4 ماه در شفاخانه علی‌آباد کابل بستری بود. عاقله که با مشکل صحبت میکرد گفت حالا نمیتواند خامکدوزی کند، حتی قادر نیست کودک 7 ماهش را در آغوش بگیرد.
میهید بسته فل زنده سپایم بسته فل جان بسته فل بشورده نمیتونستم. حالی همه توشت که خبلا نمیتونم. نان نمیتونم. دیگ نمیتونم. مخیرم تو. آه مشکل خاطر یک اصاب. حرکت نمیتونم. یاد دارم مخان میدونم. یاد نمیتونم. فال تستوائی. فال جسم. نان سی خورده نمیتونم.
با گفته عاقله پس از وقوع این حادثه شوهرش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده و مدت 4 ماه در حبس بوده است. عاقله میگوید به خاطر پرداخت نفقه سه فرزندش حاضر است دوباره با شوهرش زندگی نماید. در همین حال مادر عاقله میگوید اگر دخترش تنها می بود و ایران نمیگذاشت دوباره پیش شوهرش برود، اما حالا قادر به پرداخت نفقه سه فرزند وی نیست.
خدا کنه که دیتش دیگه قطع کنه. حالی من چه کنم دیگه؟ آسیه دامدارش نباش، من دختر خود رو بگیرم درای قانون قطعشگاه بزنم. آسیه دامدارش بلای گردنی ماست. چطور کنم؟ من دیست با دختر رو کش که اولادایشان بیه تکلیف بشن، جور بشن. ما پس بکن داشتن. بچه که کشم دیستیم، اشتو که کشی مرده مرده زین داشت. حال بلایم در جانش ملامتی خدا باشیم، ملامتی بنده نبود. هم دختر ما آرامش، من قطعی چیز ندارم. دختر ما که دوباره گفته که رضیت کرد، باید این دولت پدره، گوش پدره ایله باشه.
مادر عاقله میگوید از مردم قرض کرده تمام وسایل خانه‌اش را به فروش رسانیده و دخترش را تداوی کرده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرده، میگوید که از آغاز سال روان هجری شمسی تا کنون بیش از 100 قضیه خشونت علیه زنان نزد آنها ثبت گردیده است. پروین رحیمی رئیس بخش حقوقی زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهر این خانم باید مجازات شود، زیرا ضربه‌ای که شوهرش بر وی وارد کرده بود حتی باعث مرگ وی شده می توانست.
در حالی که این خانم مجروحیت داشت، ضربه‌ای که وارد شده بود امکان مرگش متصور بود و واقعا به مرگ زده شد. این می شد اقدام به قتل گرفت. فعلا خانم معلولیت حاصل کرده، از ناحیه پاها و دستا بسیار به مشکل او را میره و مشکل صحبت میکنه و او انگشتای ظریف از او که خامک می دوخت و نفقه خود و اولاد خود پیدا کرده می تونست امروز با حالت عادی حرکت نمی کنه.
خانم رحیمی گفت در حال حاضر نپرداختن نفقه برای زنان و کودکان از سوی شوهرانشان بیشترین قضایای خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد. خانم رحیمی همچنان گفت این نوع خشونت ها بیشتر در ولایات پنجشیر، کابل، غزنی، لوگر، میدانوردک، پروان صورت گرفته است. با آنکه در چند سال اخیر تلاش های زیاده به هدف کاهش خشونت علیه زنان مانند ساختن برنامه و راه‌اندازی کمپاین ها از سوی حکومت و نهادهای غیر دولتی انجام شده، اما هنوز هم انتقاد های موجودند که این تلاش ها بیشتر جنبه نمایشی داشته و تاثیر مثبت در خصوص کاهش خشونت ها علیه زنان در کشور نداشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و حالا میپردازیم به تحولات جهان. 3 مرد امروز در ایران اعدام شدند. این مردان به خاطر قتل یک سارنوال به جرم مجرم شناخته شده بودند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد از آغاز سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 170 نفر در ایران اعدام شدند. جک فرحمدی گزارش میدهد.
این 3 مرد صبح امروز در محضر عام اعدام شدند. خانواده موسا نوری و باشندگان شهرک زابل نیز حضور داشتند. موسا نوری یکی از سارنوالان بود که علیه شبکه های قاچاق مواد مخدر قاطعانه مبارزه می کرد. موسا نوری در ایالت سیستان بلوچستان ایران در ماه نوامبر کشته شد. این 3 مرد پس از حکم استر محکمه به جرم قتل موسا نوری دقیقاً در همان محلی که نوری کشته شده بود اعدام شدند. با گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، نوری و رانندش با ضربه گلوله کشته شدند. جیش العدل که به عنوان گروه افراطی سنی مذهب شناخته می شود مسئولیت قتل نوری را به عهده گرفته است. جیش العدل گفته که نوری را در انتقام به اعدام گسترده شورشیان سنی توسط حکومت ایران کشته است. هرچند مقامهای ایران این ادعا را رد کرده و میگویند که حمله بالای موسا نوری توسط قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است. شبکه های قاچاق مواد مخدر با استفاده از راه های افغانستان و پاکستان که به دشت ها و تپه های ایران وصل می شوند، مواد مخدر را قاچاق می کنند. سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 170 تن در ایران اعدام شدند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در ماه مارچ به خاطر رقم بلند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. با گفته بان کی‌مون حداقل 500 تن سال گذشته در ایران اعدام شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که از این میان 57 تن در محضر عام اعدام شدند.
شنیدید که سه مرد ایرانی به جرم قتل یک سارانوال امروز اعدام شدند. باز هم همکارم جعفر احمدی در این مورد با فرین آسیمی خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو زدی مصاحبه کرده و از او خواسته تا در این مورد بیشتر بگوید.
این سه نفر امید پیری، علیرضا دهمرده و ایمان گلوی بودند که شهروندای ایرانی بودند. متهم بودند که پاییز سال گذشته موسی نوری قلعه‌نو دادستان زابل رو ترور کردند. بلافاصله بعد از اینکه این آقای قلعه‌نو ترور شد، گروه جیش العدل که ایران اون رو گروه تروریستی میدونه اعلام کرد که مسئولیت ترور رو بر عهده گرفته. اما جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت این مسئولیت رو از طرف جیش العدل نپذیرفت و گفت که این ارتباطی نداشتن افراد دستگیر شده و به خاطر قاچاق مواد مخدر دادستان زابل ترور شده.
چه بوده عکس العمل ها در خارج از ایران در مورد اعدام این افراد؟
هنوز تا این لحظه اعدام این سه نفر عکس العملی نداشته، ولی خب پیشتر سازمان های مدافع حقوق بشر، سازمان های بین المللی همیشه اعدام رو در ایران محکوم کردن. حتی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم در ماه گذشته میلادی از آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد.
قسمی که شما گفتین سازمان های مدافع حقوق بشر در گذشته بارها خوان لغو اعدام ها در ایران شدن، چه گفتم میشه چرا مقام های ایران به این تقاضاها پاسخ مثبت نمیدن؟
مقام های ایران همیشه دفاع کردن از اعدام. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر بار در مقابل اعتراض نهادهای حقوق بشری و حتی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگه که اعدام در کشورهای دیگه مثل آمریکا هم وجود داره، ولی خب آمریکا تحت فشار نیست. همیشه مقام های ایران گفتن که امور داخلی ایران ربطی به کشورهای دیگه نداره.
سازمان عفو بین المللی میگه که اجرای حکم اعدام برای افراد متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و مبارزه علیه مواد مخدر در ایران کمک لازم نکرده. چقدر دقیق است؟
آماری که وجود داره نشون میده که این اعدام ها هیچ تأثیری در کاهش آمار قاچاق مواد مخدر نداشته. سازمان ملل اعلام کرده که از آغاز سال میلادی 2014 یعنی زمستان گذشته بیش از 170 نفر در ایران اعدام شدن. از مجموع 500 اعدامی که در سال گذشته در ایران انجام شدن، 57 مورد در ملأ عام انجام شده که بیشترش به خاطر جرم های مواد مخدر بوده، ولی خب همچنان ادامه داره و هیچ کاهشی نداشته.
فرین آسیمی خبرنگار رادیو فردای بخش رادیو آزادی بود. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از افتتاح سه باب سردخانه بزرگ عصری در ولسوالی شکردره ولایت کابل خبر می‌دهد. مقامات این وزارت می‌گویند که این سردخانه ها با هزینه بیشتر از 11 میلیون دلار از بودجه انکشاف این وزارت تا دو سال دیگر اعمار و به بهره برداری سپرده خواهد شد. جوبین احمدی در مصاحبه با ضیاء احمد عبدالرحیم زئی مشاور وزارت زراعت پرسیده است که این سردخانه ها ظرفیت نگهداری چند اندازه محصولات زراعتی را دارد.
سردخانه ای که امروز سنگ تهدابش توسط جلالتمام محترم وزیر زراعت آبیاری و مالداری گذاشته شد، به ظرفیت 15,000 تن می باشه که هر کدام کیشان 5,000 تن، 3 دانه 15,000 تن می باشن و یا به معیارهای استاندارد جهانی ساخته شده و تمامی از اون مواد استفاده شده که در دنیا سردخانه ها از اون استفاده می کنن. مجموعاً در سردخانه ها دو نوع محصولات زراعتی که یکی سبزیجات است و دیگه هم میوه‌جات است نگهداری میشن.
هزینه اعمار سردخانه ها چقدر است و در چقدر مساحت زمین اعمار میشه؟
مصارف مجموعی سه سردخانه که امروز افتتاح شد بالاتر از 11 میلیون دلار آمریکایی میباشد که از طرف بودجه خود وزارت زراعت پرداخته میشه و در مساحتی که این سردخانه های مار میشه مساحتش چه جریب زمینه؟
قبلا چند سردخانه در سراسر افغانستان وجود داشته و در اقتصاد افغانستان چقدر مؤثر تمام شده؟
من تنها یک ولایت بامیان خدمت شما مثال میتونم. ما در ولایت بامیان یک از ولایت هایی است که در اونجا تولیدی کچالو میشن و دهاقین ما که کچالوی خود را وقتی میگرفتن باز به زمین گور میکردن به مشکل محلیش و بعد از یک وقت 20% از بین میرفت. ما تانستیم در زل 3-4 سالی که در وزارت زراعت دایی بخش فعالیت کردن بالاتر از 12 سردخانه محلی را ساختن و حال دیقان مسابق که کچالی خود به 50 افغانی به بازار میفروختن، آل فی سیری خود به 200 افغانی میفروشن و امزایات را که کچالیشان داشتن آل قطن نداره. فلحاظ اگر فکر بکنیم در یک سیر 200 افغانی تغییر آمده و این واضح هست که در اقتصاد دیقان ما تأثیر دارن و از طرف دیگم افغانا الحمدلله محصولات زراعتی خود استفاده میکنن و آل کچالی که در افغانستان میبینین و در کابل کچالی خود افغانستان است.
آقای ریمزی چی فکر میکنین به نظر شما اماری سردخانه ها در افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان چقدر مثبت تمام خود شد؟
به تمام مانا و بدون شک اینا تأثیری خود دارن و یک آغازی بود که شد و یک گامی بود که برداشته شد، چون سکتور خصوصی تا به حال در این عرصه کدام فعالیتی نداشتن و امیدوار هستم که دهقین و سکتور خصوصی هم وقتی که از مزایای این برخوردار چون تشویق میشن اونا هم کار میکنن و وزارت زراعت حداقل یک گام اولیه را برداشت از بودجه خود حکومت افغانستان که مجموعاً 28 میلیون دلار میشه، 8 سردخانه را در افغانستان پلان میکنن و من فکر میکنم با یک باری که 40,000 تن میوه و یا سبزیجات افغانستان در هر فصلی که ما تولید میکنیم در اون نگهداری شوه، کلانترین دستاورد برای افغانستان است و در صادرات و در اقتصاد رولی بسزای خود دارد.
ضیا احمد عبدالرحیم زی مشاور وزارت زراعت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، قرار است تا لحظات بعد نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود و دی اعلان خواهد دیدیم که بر اساس نتایج ابتدایی کدام نامزد در صدر قرار خواهد گرفت. اما پیش از آن برنامه هوای تازه را داریم که بنشین میرسد.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیب‌زاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشید. آیا میفهمین دوره نوجوانی چیگونه یک دوره است؟
دوره احساسات است، دوره غرور است، دوره مستی است، دوره جوانی است.
و با نوجوانان چیگونه رفتار داشت و در بهبود بخشیدن مشکلات دوره نوجوانی کی مسئول است؟
خانواده، والدین، خواهر و برادر، مکاتبش، رسانه‌هایش در کشورش است، نصاب دولتیش.
از گزارش ای هفته برنامه هوای تازه را با ما فروزان حبیب‌زاده تعقیب کنید. جوانان گرامی، میگن دوره نوجوانی یکی از مهمترین و حساسترین دوره های زندگی انسان به شمار میره. نوجوانی دوران گذر از مرحله کودکی به بزرگسالی است که مانند همه دوره های گذرا با مشکلات و بحران ها همراست. در این دوران رفتار نوجوانان گاه کودکانه و گاه همانند بزرگسالان است. بعد طول این دوره معمولاً تعارض بین این دو نقش در نوجوانان مشاهده میشه. در این دوره نوجوان نه دیگه کودک به حساب میآید و نه هنوز به درستی به بلوغ فکری رسیده. اگر کار کودکانه کنه او را ملامت میکنن که بزرگ شده و از سوی دیگه در زمره بزرگسالان نیز به حساب نمیارن. احمد نوجوانی که به این مشکلات مواجه است میگه متحیر و متردد است که در کدام موقعیت قرار داره.
حال را که ما احساس میکنم تازه جوان شدیم، بسیار فکر و اندیشه های بسیار دور دارم، از میخواییم به هدف خود نزدیک شم. مثلا در فامیل خود میخواییم بعض کارها را به دل خود انجام بدم. مثلا میخواییم امرای رفیقای خود برم به چکر یا برم به لباس خریدن یا برم تا یک جای امرایشان. اولا نمی خود فامیلم نمیمانند میگه که تو خورده سید را غرز نیست که امرای هرکس بری بر جا یا بری لباس خریدن بر اندجانت میزنن تا نمزه خورده سی نمیفهمی پیسرم قیمت ازت میگیرن. مگم دیگان جایی که میشه زیادتر کارهایی که میشه در خانیم هم جب شکستاندن است، خودم چوب مشکنانم او آوردن است، سود آوردن است. وقتی که یک کار نمیکنم پدر میگم یا بخی تو کلان بچه شدی یا چرا کار را نمیکنی، من بخیزم برای تمی کار را کنم. اگه پا میزنده اگان جای میگه کلان بچه سی، من بسیار متردد شدیم در زندگی خود که کدام گپ زیار قبول کنم.
نوجوانان نوجوانان گاه به دلیل داشتن کاستی‌های بدنی، مشکلات خانوادگی، شکست‌ها، محرومیت‌ها، سرزنش دیگران و تمسخر دوستان و همسالان خود به عدم اعتماد به نفس دچار میشن. همچنان دوران نوجوانی سرشار از بی‌تجربگی و دوره است که نوجوانان در جستجوی هویت‌یابی هستند و اونا مطمئن نیستند که چی می‌خواهند. در دوره نوجوانی یک جوان می‌خواهد از خود استقلال و آزادی آمتام داشته باشد و هر آنچه که می‌خواهد به دست بیاره. حبیب الله الکوزی جوانی که در دوره نوجوانی علاقه داشت که بایسیکل داشته باشه اما خانواده ای اجازه را برش نداده، قصه ای داره.
یک وقت ما در خانه از پدرم بایسکل میخواستم که باید بر ما بایسکل بخریم. اونا میگفتن که در کابل بسیار ازدحام است، مشکلات ترافیکی است، تو بایسکل یاد نداری، شاید با موتر حادثه کنی، موتر بزنی تو باشی. باز دمو وقت اول که جواب منفی دریافتم بسیار بالای من بد تاثیر کرد.
روانشناسان میگن نوجوان کسی است که میخواد نسبت به آنچه تا کنون بوده تغییر کرکتر بده و برخلاف گذشته آنچه را که بزرگسالان میگن نپذیره. جمعالدین یکی از جوانانی که در دوره نوجوانی زمان با دوستان خود بیرون میرفت، خانواده اجازه نمیداد و نمیخواست حرفای خانواده را بپذیره، میگه
در دوران مکتب وقتی که بیرون می برآمدیم با دوستا و بعضی بچه‌ها بود، خرد بود، با هم یک صحبت می‌کردیم، می‌گشتیم در چکر می‌رفتیم، با از طرف فامیل به ما گفتم شما بچه‌ها لیگو جت دمره اونا نگرد، تو خالی کلان شدی ماشاءالله، ولیش بروتت کم کم اومده، میشالی دوباره انده فکر کنی، حالا تو کلان شدی، تو نمیتونی که علی با خردا صحبت کنی، با خردا بشینی، باید از اون کارا بگذری.
برخی از جوانان به این نظر بودند که گاه نوجوانان در این دوره حیات ترش رو و گوشه گیر میشن و گاه تلاش میکنن که توجه دیگران حتی از طریق عصبانی کردنشون به خود جلب کنن و همین جهت بعض مواقع سردرگم میشن و احساس میکنن زندگی رویدادی است که بر اونا تحمیل شده. و در این عرصه خانواده نقش مهم داره که با نوجوانان چگونه برخورد کنن، چرا که نوجوان چنان ذهن خالی هن که تمام چیزهایی که برشان گفته میشه کپی میکنن. بیاین در این مورد نظریات برخی از جوانان که با خود داریم با هم بشنویم.
نام من آزون است که محصول تبستم. دوره جوانی ما خوب داره بود دیگه، مدرسخانه من در افغانستان نبودیم، موقع ما در کشور بودیم و خواستایم رسیده بودم. وقتی که ما آمدیم این مفتورا دیدیم در اینجا و خورده اجازه داده نمیشد گپ بزن، مفتورای خود ابراز کنن و با کلانا همیشه گفته میشه تو کلان سیم کل مسئلیت بالای از اون انداخته شد، چون و دولت رشد هستن نمو چیزایی که برشان گفته میشه نمو دوره و مثل چپ خالی ورسن همیشه کپی میکنن اونم گپا. باز گپا در دوره جوانیشان دوره بلوغت یا تاثیر زیاد داره.
من جست و مصر سال 2015 کنترسان سپانتون کابل، چون ما در جامعه سنتی هستیم، در افغانستان هستیم که بگویم بر نخوردیم، بر خوردیم با تو مشکلاتی که مثلا خورد سی تو نمیفهمی وقتی که موضوعی شده با تو کلان هستی با تو باید بفهمی با تو موضوع شده حالی ما که پرمادر زاد مسئول هستن اما معلومهاشون در مکتب چون زمان در مکتب میباشن اما داری نوجوانی خود پیش میبرن.
مطی الله کمال پولیس میکتن از مسئولین پانتونی کابل. واقعا دوره جوانی یک دوره است که مثلا انسان ها یا بچه ها خود را نمیتونن کنترل بکنن. این مثال را ما هم در وجود خودم مشاهده کردیم و شمدید خودم برتون میگم، چون دوره احساسات است، دوره غرور است، دوره مستی است، دوره جوانی است، دوره است که مثلا در مجموع جوانان فکر میکنن تمام تصامیم و تمام اعمال را اگر انجام میتن به نظر زنا معقول است و بعضی از تصامیم را میگیرن، مثلا فرار از منزل، امراه با دخترایشون مثلا خانه را ترک کردن یا ترک منزل می کنن، یا بعضی از اعمال غیر قانونی در تضاد به قانون انجام میتن، یا مثلا عاشق میشن گفتم دیر آمدن به خانه شان اعمال خودکشی میشن، یا بعضی از اعمال دیگه را انجام میتن که به ملت و به جامعه شان ناخوشایند.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
روانشناسان میگن دوره نوجوانی و بلوغ به سنین بین 12 تا 18 سالگی اطلاق میشه. گاه گذشتن از مرز کودکی و رسیدن به قلمرو بلوغ با نابسامانی های زیاد روبروست. شرف الدین عظیمی روانشناس افغانستان میگه هر انسان دو مرحله از رشد زندگی را سپری میکنه، یکی قبل از تولد و دیگه بعد از تولد. یعنی این دو مرحله از خود خصوصیت ها، گرایش ها و تفاوت های خاصی داره که در این مورد از اونها میشنویم.
هر این مرحله از خود خصوصیات، ویژگی ها، رغبت ها، گرایش ها و تفاوت های خاص داره. حتی در جنس ها خاص است. 18 ساله دختر یک نوع است، 18 ساله پسر دیگر نوع است. چیزی که زیاد مهم است، زیاد باید کتی و احتیاط شو، اون مرحله بلوغ است. مرحله بلوغ اکثر از روانشناسا مرحله جهش نام میمونه، مرحله جمپ نام میمونه، مرحله بحرانی، مرحله هویت، مرحله دیگرگونی، مرحله یک نوع انفجار مینامه. یعنی در این مرحله بندازی که با یک طفل در جریان ولادت احتیاط شود، بسیار احتیاط شود که سرش، مغزش، بدنش با کجای تصادم نکنه و صدمه نبینه، و مو اندازه باید در مرحله بلوغ هم به طفل توجه شود.
آقای عظیمی در ادامه افزود هر نوجوان ممکن است نواقص یا ویژگی های داشته باشه که نسبت به او حساس باشه. گاه ادرافیان این ویژگی ها یا نواقص برخ اونا میکشن و اونا را با نام های صدا میزنن که جراحت عمیق تر در دوران حیات نوجوان به جا میگذاره که گاه اثر او در همه عمر باقی میمونه.
یعنی چون طفل تفاوت های مختلف را میکنه، یعنی از نظر روانی زیاد تلاش میکنه که زیاد یاد بگیره، تمرکز خود از بین از دست میده، در مرحله بلوغ تغییرات جنسی در وجودش میاد، بروت میکشه، صدایش غر میشه، استقلال طلبی برش پیدا میشه، از نظر جسمی هم تغییرات میاد، از نظر جنسی هم تغییرات میاد، از نظر اجتماعی هم تغییرات میاد، از نظر اجتماعی زیاد میخواد با دوستاش باشه، قبلا زیاد میخواست با کودکا با خانه باشه، حالا میخواد زیاد با نوجوانا باشه، قبلا میخواست تنها تشویق شه، حالا میخواد در حضور جمع باشه، زیاد میخواد خود تبارز بده، از اندام نمایی میخواد بکنه، لباسای فشن میخواد بپوشه، گرایش مذهبی پیدا میکنه، ممکن با اون مخدر رو بیاره، ممکن بد اخلاق شه، ممکن با دوستای ناباب بگرده. اینا مرحله، یعنی در کل یک مرحله بسیار خطرناک است.
روانشناسان ایران میگن که تسلط مذهب در جامعه نقش بسیار مهمی بر هویت نوجوان داره. دانشمند به نام استانلی هال معتقد است که نوجوان در حدود سن 15 سالگی بیشترین احساسات دینی داره که میشه از اونا در مورد سوء استفاده هم صورت بگیره. شرف الدین عظیمی روانشناس افغانستان هم میگه گرایش های مذهبی در این دوره خیلی زیاد بروز میکنه و بیشترین توریستان هم از این گونه نوجوانان استفاده میکنن که ادیشون دست به حملات انتحاری میزنن.
گرایش های مذهبی زیاد میشه. این در هر مذهبی که باشه، کاتولیک باشه، هندو باشه، مسلمان باشه، هر مذهب دیگه که باشه، در مذهبش زیاد عمیق میرن و بیشتر هم که متاسفانه مخالفین در این عرصه استفاده میکنه بیشتر از جوانا دمی بخش هستن که اینی نوجوانایی که بیشتر در انرژی هستن، بیشتر در گرایش عمیق بسر میبرن، هویت خود انوس کس نکردن، انوز پخته نیستن، انوز رشد نیافتن، انوز در مرحله بلوغ هستن، معمولا از اینا استفاده میشن، مسجوی میشن، تربیت داده میشن، ترنینگ میشن، از استعدادشان استفاده میشن، استعدادی که در این مرحله داره و به کار گرفته میشه و متاسفانه جنگ میکنه، خودکشی میکنه و دیگر را میکشن.
آقای عظیمی میگه در این رابطه خانواده ها رول خیلی مهمی دارن تا بفهمن که اطفالشان در کدام مرحله زندگی میکنن تا با اونا به شکل درست رفتار شوه.
طفل چون عمر زیاد خود در خانواده میگذرانه، زیاد نقش هم از خانواده زیاد است، کس دیگه هم مسئولیتش نداره، بنان خانواده، والدین، خواهر و برادر، مکاتبش، رسانه‌هایش در کشورش است، نصاب دولتیش، دولتش، همه اینا باید تلاش بکنه. اگر والدین درست با اینا کمک نکنه، اگر والدین درست اینا را درک نکنه، اگر والدین با اینا دوست نباشه، اگر والدین با اینا درست رفیق نباشه، امکان داره که کودکا هویت خود نیابن. بیشتر از روانشناسا به این باوره که کودکا باید با پدر و مادر خود زندگی بکنن، یعنی هویت و الگوی کاکا، ماما، دیگه بچه‌های کاکا، مادر کلان، پدر کلان اینا را نگیره، فقط از پدر و مادر الگو بگیره، یعنی آنچه که پدر و مادر برش میگیره اینا هم باید کسب بکنه. خیلی از آدمای بزرگ در جامعه امروز هستن که بسیار موقفای بلند هم داره، وکیل هستن، وزیر هستن، آدمای تجارت میکنن، بسیار رشد کردن، حتی پروفسورها هستن، استادای پنتون هستن، اما دیده میشه که هنوز کودک است، از اون مرحله درست نبرآمده، از این معلوم میشه که والدینشون با اینا کمک درست نکردن.
همچنان شرف الدین عظیمی روانشناس افغانستان با اشاره به نوجوانان گفت تکنولوژی پیشرفت کرده و نوجوانان باید خودشان متوجه شوند، از سایت های اینترنتی و کتاب هایی که چاپ شده کمک بگیرن و بفهمند در کدام مرحله زندگی قرار دارن و برای بهبود دوره نوجوانی خود به خود کمک کنن.
خوشبختانه که دیگه قرن هفت نیست، خوشبختانه که دیگه ما با کمبود کتاب روبرو نیستیم، خوشبختانه که دیگه ما اینترنت داریم، کتاب داریم، مشاورین داریم، برنامه ها داریم، دولت داریم، کتابای خوب در این عرصه چاپ شده، در سایت های بسیار خوب در این عرصه موجود است، اینا میتونن که معلومات بگیرن، اینا میتونن از برنامه شما استفاده بکنن، خودش هم نقش داره، دولت هم باید کتاباش در نصاب کتابش کم تغییرات بیاره، یگان فصل و یگان مضامین در کتاب اضافه بکنه که ناگهی پیدا بکنن، رسانه ها هم باید همکاری بکنن، خودش هم باید زحمت بکشه و بزرگای هم که در است محیط ما حالش از فرام پیدم کلی بکنم.
پس به گفته یکی از روانشناسان، نوجوانان و جوانان بر خود مستقل هستند. خانواده ها و شما باید اونا را صاحب شخصیت بدانین. در دوران بلوغ بیش از هر زمان دیگه انسان به این مورد توجه بیشتر نمایه که به او به شدت احتیاج داره. ما هم دیجا برنامه ایفتی هوای تازه را به پایان میبریم، اما قبل از خدافیزی یک بار دیگه از هان میکنیم که شما ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و فیسبوک هوای تازه هم شنیده و هم خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاور.